فقط خدای جانم و اسما بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به نهان و آشکار امور آگاه و بیناست. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. دنیا پر از خیر و شر، خوبی و بدی، هر کدومم طرفدارانی دارن. فطرت آدم هم طوریه که به سمت خیر تمایل دارن، اما گاهی وقتا منفعت‌ها و هوا و هوس‌ها بشر رو می‌کشونه سمت دیگه. اون وقته که کارهایی می‌کنه که باعث تعجب میشه. تاریخ گواهی میده بعد از پادشاهان بی‌لیاقت رنگ و رنگی سلسله‌ای روی کار اومد که شروعش با دست نشاندگی بود. یعنی از همون اول بیگانه‌ها تصمیم گرفتن کی بر ما حاکم بشه. اینه که فقر و تباهی ادامه پیدا کرد. دیکتاتوری و استبداد شیطانی به حدی شد که دهان شاعر را با نخ و سوزن دوختند، جون صدها متفکر آزادی خواه رو گرفتند. اون انقلاب اسلامی مردمی در سال 1357 برای سقوط اون دیکتاتوری بود. حالا سالها بعد از سقوط طاغوت، قدرت شیطانی دوست داره وضعیت رو برگردونه و باطل رو ترویج کنه. خطبه 22 نهج البلاغه امیر مؤمنان رو ببینید. حضرت علی علیه السلام چقدر زیبا فرمودند: آگاه باشید که شیطان حزب و یارانش رو جمع کرده، افرادش رو از هر طرف گرده هم آورده تا بار دیگر ستم رو به جای قبلی برگردونه و بنشونه و باطل رو در جایگاه خودش پایدار کنه. اینجوریه. قدرت‌های شیطانی هیچ وقت نمیتونن خیر و نور رو تحمل کنن. نمیتونن پیشرفت این مردم خوب، این مردم باصفا رو تحمل کنن. اینه که باید دشمنیشون رو نشون بدند. باید ناامنی ایجاد کنند. اینه که باید این مردم سربلند رو تحریم کنن، جنگ راه بندازن، کودک و پیر و غیر نظامی رو ترور کنن تا بلکه راهی برای بازگشت باطل پیدا بشه. اما زهی خیال باطل.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت ببریم.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی از سوره مبارکه شمس. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار النهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها بعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بی‌نسان
به عظمت که یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت کرد یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علی مظهر
العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله يا الله يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك
يا علي
يا علي يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا
يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
الهی شاد بدانیم که اول تو بودی و ما نبودیم، کار تو در گرفتی و ما نگرفتیم، قسمت خود نهادی و رسول خود فرستادی. الهی یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان. الهی یک چند به یاد تو نازیدم، اینم بس که صحبت تو ارزیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. فاطمه نصر هستم، مدرس حوزه بدانشگاه. استفتا کردن در خصوص حد و حدود احترام به مؤمن. احترام مؤمن حد و حدودش کجاست؟ یک، انسان در پرتو اسلام و ایمان احترام خاصی داره و این حرمت به مراتب ایمان و درجات علم هم متفاوت. احترام جان، مال و آبروی مسلمین واجبه، یعنی احترام نگه داشتن جان و مال و آبروی مؤمن واجبه و این احترام به تعرض نکردن به اونهاست. پیکر بیجان مسلمان هم مانند زنده اون محترمه و احترامش واجبه. دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشه، مثل جایی که خاکروبه یا خدای نکرده زباله میریزن، اونجا جایز نیست، چون احترام مؤمن خیلی بالاست. احترام قبر مسلمان لازمه و حد که حرمت نسبت به قبر مسلمان جایز نیست. احکام نماد عملی بندگی خداست. یا علی مدد.
دوستان عزیز، وقتتون و عاقبتتون بخیر. امروز هم می‌خوایم در قاب قرار و گفتگومون به موضوع تجسس و دخالت در امور دیگران بپردازیم. بپرسیم اصلا چطور میشه با کسایی که در کار ما دخالت بیجا دارن مقابله کرد؟ چطور میشه خودمون رو از معرض این آسیب محفوظ نگه داریم و اساساً چطور باید با اونا که دچار چنین رفتار و عادت ناپسندی هستن مقابله کنیم؟
به نظر من دخالت کردن که اصلا کسایی نداره، خیلی بدتر از هم، یعنی همفکر خیلی بهتر از دخالت کردنه. و اصلا به نظر من دادم چون اطلاعات از در مورد اون موضوع یا چیزی که پیش اومده بین اون طرفین نمیدونه، دخالتی نباید بکنه، یعنی نباید ورود پیدا کنه.
کلن این مقوله کلن گریزونم و خیلی متنفرم و به طب نه خودم تو کار دیگران دخالت میکنم، نمیذارم تو زندگیم دخالت کنم. اگر احیانا دخالت کنم خیلی راحت قیچشون میکنم. مشاوره یه امریه که اجازه گرفته میشه، ولی دخالت اینه که بیمهابا یهو وارد زندگی یا کار دیگران وارد شدنه. یه دوتا امر کاملا با هم متضاده، ولی این که بخواد کسی تو زندگیم یا کارم دخالت کنه یا اینکه خدا نکرده تو کار یا زندگی دیگران دخالت کنم، به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدم. چون به نظر من یکی از اون ارکانهای خیلی متضاد با اخلاق و فرهنگه.
دوستان، کارشناسای علم رفتار میگن یکی از راه‌های مقابله با تجسس اینه که مرزهای واضحی رو در روابطمون ترسیم کنیم. یعنی چی؟ در ابتدای کار باید نگفتن رو یاد بگیریم و بدونیم که حتی لازم نیست برای اون توضیح به کسی بدیم. مثلا نه، من حاضر نیستم در ارتباط با خانواده‌ام با شما که همکارم هستید صحبت کنم. به همین سادگی. یه همچین محافظت هایی، یه همچین اتفاقی، یه چیز شخصیه دیگه، مختص به خودمونه. یعنی این که ما دوست نداریم راجع به خانواده‌مون اصلا توضیح بدیم. مسائل شخصی خودمونه، حریم شخصی خودمونه. مثل این میمونه که تلفنمون، همین گوشی همراهمون که دستمون میگیریم، باهاش هم کلی صحبت میکنیم، پیام میدیم، تو فضای مجازی هستیم، قرار نیستش که تو معرض دیده همه باشه. که اگه کسی با ما تماس گرفت، اطرافیان ما به صفحه گوشی ما فکر کنید دسترسی داشته باشن، اصلا گوشی ما دست همه باشه و تمام اطلاعات ما رو رصد کنن. خب چه اتفاقی میفته؟ واقعا یه حریم شخصی وجود داره؟ پس یه راهش همین باشه دیگه، راحت بتونیم نه بگیم. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، میرسیم به قرار آرامش و آشنا میشیم با یکی دیگه از مساجد کشورم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع بروجرد می پردازم. در قلب شهر تاریخی بروجرد، بنایی آرام و استوار بیش از 12 قرن که ایستاده، مسجد جامع بروجرد، یا آنطور که مردم شهر با گویش محلی میگن مسجد جمعه، مسجدی که نه تنها یکی از کهن‌ترین مساجد ایران، بلکه از شاخص‌ترین نمونه‌های پیوند معماری ایران باستان و معماری دوره اسلامی در ایران به شمار میاد. بر پایه پژوهش‌های باستان‌شناسی، بنای اولیه مسجد جامع بروجرد به قرون دوم و سوم هجری برمی‌گردد، جایی که بقایای یک آتشکده نیمه ویران از دوره ساسانی بعد از ورود اسلام به مسجد تبدیل شد، سرنوشتی که برای بسیاری از بناهای مذهبی پیش از اسلام در ایران رقم خورد و نشان از تداوم حیات معنوی این مکانها داره. مسجد جامع بروجرد در طول تاریخ بارها گسترش پیدا کرده و بازسازی شده. بخشهایی از اون در دوره‌های مختلف از سلجوقیان گرفته تا صفویه، زندیه و قاجاریه مرمت یا تکمیل شدند. همین تداوم ساخت و ساز موجب شده مسجد لایه‌هایی از تاریخ رو در دل جا بده. گویی هر دوره نشانی از خودش در این بنا به یادگار گذاشته. از نظر معماری مسجد جامع بروجرد از نوع مساجد تک ایوانیه. صحن مرکزی، ایوان جنوبی، گنبدخانه باشکوه و شبستانهای دورادور هویت اصلی این بنا رو شکل میدن. گنبدخانه که در ضلع جنوبی قرار داره قدیمی ترین بخش مسجده و معماری اون یادآور چهارتاقی های دوره ساسانیه. گنبدی بلند که حدود 20 متر ارتفاع داره و بر پایه‌هایی از سنگ و ملات آهک استوار شده. شبستان شمالی مسجد با ستون‌های متعدد و ارتفاع کمتر فضایی خنک و دلنشین داره. جالب این که در این شبستان خاصیت آکوستیکی عجیبی وجود داره، طوری که اگه دو نفر به صورت ضربدری کنار ستون‌ها بیستن صدای همدیگر رو به وضوح میشنوند، نکته‌ای که برای بسیاری از بازدید کنندگان شگفت‌انگیزه. در ایوان جنوبی منبر جنوبی نه پله‌ای مسجد خودنمایی میکنه و کتیبه‌ها و نوشته‌هایی با تاریخ‌های مختلف از مرمت‌ها و توجه حاکمان و مردم به این مسجد در سده‌های گذشته حکایت دارند. این کتیبه‌ها مثل اسناد سنگی تاریخ زنده مسجد جامع بروجرد رو روایت می‌کنند. مسجد جامع بروجرد روزگاری بخشی از یک مجموعه بزرگتر بوده، شامل آبنبار، غریبخانه و فضاهای خدماتی که امروز تنها مسجد از اون باقی مونده. با این حال همین بنای باقی مانده هم آینه‌ای تمام نما از تاریخ، هنر و ایمان مردمان این دیاره. این مسجد ارزشمند در سال 1314 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. مسجد جامع بروجرد فقط یک مکان عبادت نیست، سندی زنده از 12 قرن تاریخه، جایی که سنگ و آجر هنوز هم داستان ایمان، پایداری و فرهنگ این سرزمین رو زمزمه می کنن.
دوستان عزیز، قبول باشه طاعت و عبادات شما. امروز راجع به تجسس، راجع به سرک کشیدن تو کار هم دیگه صحبت کنیم. نه شما که نیستید، امیدوارم هیچ کدوم نباشیم اهل این که بخوایم سرک بکشیم تو کار دیگرون، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه. یکی از راهاش این بود که خیلی راحت بتونیم یک حریم شخصی برای خودمون درست کنیم و یه جاهایی هم خیلی راحت بلند بگیم نه. بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند.